ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های پنج شنبه شب 13 آذر ماه به شما سلام می‌کنیم، شمایی که بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ با ما موندید تا خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. آزاده اثری هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. خبرها رو بشنوید ابتدای مجله شبانگاهی امشب با هانا کاویانی.
با سلام. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با هفته نامه پریماچ چپ فرانسه که روز پنجشنبه منتشر شد گفت انتظار دارد درگیری های کشورش طولانی و دشوار باشد. بشار اسد همچنین افزود ارتش سوریه شورشیان را شکست خواهد داد و او از قدرت کناره گیری نمی کند. وی تأکید کرد هیچ کسی نمی تواند پیش بینی کند که جنگ با شورشیان گروه حکومت اسلامی و سایر دشمنانش چه زمانی به پایان خواهد رسید، اما به گفته او آنها از سلطه بر مردم این کشور ناکام خواهند ماند و از ارتش خواسته شده که پیش روی کند. در همین حال گروه ناظران حقوق بشر در سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان حمله افراد داعش به پایگاه هوایی دیر الزور در شرق این کشور 19 سرباز سوری کشته شدند. بشار اسد در اظهارات خود همچنین از حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع داعش که از ماه سپتامبر در جریان است به عنوان دخالت غیرقانونی یاد کرد که به گفته او تغییری در وضعیت جنگ علیه گروه خلافت اسلامی نداده است. نشست دو روزه سازمان همکاری و امنیت اروپا روز پنجشنبه در شهر بازل سوئیس و با شرکت نمایندگان 57 کشور عضو آغاز شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از جمله مقامات بلندپایه شرکت کننده در این نشست هستند. جان کری که در حاشیه این اجلاس ملاقاتی خصوصی با لاوروف داشت، با تاکید بر اینکه روسیه با اعمالش خود را منزوی کرده گفت: آمریکا و کشورهایی که از حق حاکمیت اوکراین دفاع می‌کنند، به دنبال رو در روی با روسیه نیست. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی نیز گفت روسیه اکنون یک مشکل استراتژیک برای اروپا است. بحران اوکراین سبب تیرگی روابط کشورهای غربی و بیشتر اعضای سازمان همکاری و امنیت اروپا با روسیه شده و به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو نیز منجر شده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان پارلمان و مقامات بلندپایه این کشور غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین برای لطمه زدن به روسیه استفاده می‌کند. آقای پوتین سرزمین کریمه را برای روسیه مقدس توصیف کرد و گفت این منطقه همواره جزو خاک روسیه باقی خواهد ماند. روسیه در ماه مارس گذشته شبه جزیره کریمه واقع در اوکراین را به خاک خود منضم کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انجام حملات هوایی توسط ایران در عراق را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ استیون وارن سخنگوی پنتاگون شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت حملات هوایی ایران علیه داعش در استان دیاله انجام گرفته است. وی افزود چنین حملاتی برای نخستین بار صورت می‌گیرد و تأکید کرد که آمریکا در این منطقه عملیات هوایی انجام نمی‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا از انجام این حملات توسط هواپیماهای فانتوم F4 ایران در آخر هفته گذشته خبر داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه اقدام نظامی ایران علیه داعش را مثبت خواند و در این حال تأکید کرد که میان ایران و آمریکا همکاری نظامی وجود ندارد. سخنگوی پلیس امارات روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ابوظبی اعلام کرد یک زن محلی به اتهام قتل آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده و تحت بازجویی است. به گفته سرهنگ رشید بورشید سخنگوی پلیس امارات این زن همچنین یکی دو ساعت پیش پس از کشته شدن آموزگار آمریکایی بمبی در مقابل منزل یک پزشک آمریکایی کار گذاشته بود که کشف و خنثی شد. ایبیولا ریان آموزگار زن 37 ساله آمریکایی روز دوشنبه در دستشویی عمومی یک مرکز خرید در شهر ابوظبی توسط شخصی که پوشیه بر تن داشت با ضربات چاقو به قتل رسید. درگیری میان نیروهای پلیس و مهاجمان مسلح در گروزنی پایتخت چچن به کشته شدن 10 مامور پلیس و 9 تن متن از مهاجمان انجامید. مهاجمان مسلح شب گذشته به یک پست پلیس راهنمایی حمله کرده و سپس یک ساختمان مرتفع اداری را در مرکز گروزنی اشغال کردند. صدای تیر و انفجار طی درگیری‌هایی که چند ساعت طول کشید در سراسر گروزنی شنیده می‌شد. در عملیات نیروهای پلیس 10 مأمور پلیس و 9 تن از مهاجمان کشته شدند و ساختمان اشغال شده آتش گرفته است. این حمله ساعتی پیش از سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه رخ داد.
متشکرم. از تو هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ما است. همچنان ادامه داره و ما با شما خواهیم بود. رئیس قوه قضاییه ایران آرای برخی از قضات رو وهن دستگاه قضایی خواند.
زمانی که ظرفیت قانونی وجود داره برای اینکه یک متهم محکوم نشه یا یک عمل متهمی که جرم نبوده اون رو جرم حساب بکنی، این اقدام رو وهن دستگاه قضا میدونم.
بررسی راه‌های عملی برای جلوگیری از گرم شدن هوا و تغییرات زمین در پرو. بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا حدود 25 دقیقه آینده. در آمریکا بعد از تبرئه یک پلیس نیویورکی در ماجرای مرگ سیاه‌پوستی 43 ساله یک بار دیگه تظاهرات بزرگی در اعتراض به برخورد خشن ماموران انتظامی با شهروندان خوانده میشه برپا شده. دادستان کل آمریکا اعلام کرده تحقیقات ماموران فدرال مستقل از تحقیقات محلی انجام شده و وزارت دادگستری مشغول بررسی چگونگی پیگیری این پرونده است. از همکارم نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن.
در نیویورک هیئت منصفه عالی روز چهارشنبه یک مأمور پلیس را که به قتل سیاه‌پوست 43 ساله‌ای به نام اریک گارنر متهم بود تبرئه کرد. در پی این تصمیم بار دیگر تظاهرات در برخی از شهرهای آمریکا از جمله در نیویورک و واشنگتن دی سی به راه افتاد و بر اساس گفته‌های رهبران جنبش مدنی آمریکا اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت. علاوه بر این برنامه تدوین شده ای هم برای تداوم اعتراض ها در سال آینده میلادی اعلام خواهد شد. مرگ اریک گارنر که بر اثر خفگی به هنگام دستگیری توسط پلیس روی داد در 17 ژوئیه 26 تیر ماه گذشته ثبت شد، ولی آنچه اعتراض ها را دامن زد تبرئه پلیس متهم توسط هیئت منصفه در روز چهارشنبه بود که دومین مورد مشابه پس از حادثه شهر فرگسون در ایالت میزوری به شمار می رود.
Now that the local investigation has concluded, I'm here to announce that the Justice Department will proceed.
اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن با اشاره به تکمیل پرونده اریک گارنر توسط مقام‌های محلی نیویورک اعلام کرد که وزارت دادگستری پیگیر تحقیقات مربوط به احتمال نقض حقوق مدنی او خواهد بود.
I've also been in touch with President Obama as well as Mayor de Blasio.
آقای هولدر گفت که رئیس جمهوری آمریکا را نیز در جریان تصمیم وزارت دادگستری قرار داده و اضافه کرد که دادستان‌های فدرال به طور مستقل از ماموران محلی تحقیقات گسترده‌ای را انجام خواهند داد. تظاهرات اعتراض‌آمیز در نیویورک شامگاه چهارشنبه به سرعت به نقاط دیگر و از جمله در پایتخت آمریکا گسترش یافت و در واشنگتن دی سی خیابان‌های پیرامون دفتر رادیو فردا مملو از تظاهرکنندگان جوانی بود که راهبندان بزرگی به وجود آوردند و ترافیک شهر را مختل کردند.
This is an outrage.
تلویزیون‌های سراسری این رویداد را در صدر خبرهای خود قرار دادند و به بازتاب اعتراض‌ها پرداختند.
I think that's crazy. That's ridiculous. I cannot believe that.
It's a very emotional day.
بیل دی بلاسیو، شهردار نیویورک، هم ضمن ابراز تأسف از مرگ اریک گارنر خواستار خویشتنداری شد و گفت که ماموران فدرال و پلیس نیویورک همچنان پیگیر موضوع هستند. رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند پلیسی که از اتهام قتل عمد تبرئه شده تا اطلاع بعدی از انجام خدمات انتظامی کنار گذاشته شده است. وکیل مدافع پلیس به رادیو سی بی اس گفته است که موکل او از مرگ اریک گارنر بسیار متاسف است و او تنها به شیوه‌ای عمل کرده که در آکادمی پلیس آموخته است. همین مورد و به عبارتی شیوه آموزش‌های خشن افراد پلیس از جمله موارد مورد اعتراض رهبران جنبش مدنی در آمریکا است. آنها میگویند که خشونت‌های پلیس در برابر شهروندانی که خطرآفرین تلقی نمی‌شوند پذیرفتنی نیست و قوانین باید مورد تجدید نظر قرار گیرند.
از نادر صدیقی در واشنگتن شنیدید جزئیات مرتبط با این موضوع که در آمریکا بعد از تبرئه یک پلیس نیویورکی در ماجرای مرگ مرد سیاه‌پوست 43 ساله یک بار دیگه تظاهرات بزرگی برپا شده در اعتراض به برخورد خشن ماموران با شهروندان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما حالا که بحث آمریکا است، بشنویم از مسائل مرتبط با آمریکا و ایران. وندی شرمن، معاون موقت وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به وقت محلی به کنگره این کشور میره تا قانونگذاران آمریکایی رو در جریان جزئیات مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار بده. در کنگره آمریکا گروهی از نمایندگان خواهان سختگیری بیشتری علیه ایران هستند. روز چهارشنبه البته عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، یک بار دیگه در مورد نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود. از کیوان حسینی بشنویم.
از نخستین ساعتی که روشن شد در پایان مهلت مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از توافق جامع هسته‌ای خبری نیست، زمزمه‌های دشوار شدن کار برای دولت دموکرات آمریکا آغاز شد، به ویژه اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کنترل هر دو مجلس قانونگذاری این کشور به دست حزب رقیب رئیس جمهور، یعنی حزب جمهوری‌خواه، افتاده است. مذاکرات هسته‌ای با ایران به مدت 7 ماه تمدید شده، اما طرفین امیدوارند که تا پایان سال جاری خورشیدی به چارچوب اصلی توافق دست یابند. بر اساس توافق وین، ایران کماکان به شکل محدود به بخشی از درآمد نفتیش دسترسی خواهد داشت و در مقابل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند. حالا وندی شرمن، دومین مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا بعد از جان کری که مقام معاونت موقت این وزارتخانه را به عهده دارد، روز پنجشنبه به کنگره آمریکا می رود تا پشت درهای بسته نمایندگان برجسته دو مجلس نمایندگان و سنا را در جریان آنچه در وین رخ داد قرار دهد. یک روز قبل از این جلسه مهم، عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، گفت که مسیر مذاکره هموار شده و همکنون بیش از هر زمان دیگری امکان دستیابی به توافق وجود دارد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در برابر احتمال تصویب تحریم‌های تازه در کنگره نظری مشابه دارد. ماری هارف، سخنگوی این وزارتخانه، روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت در جلسه روز پنجشنبه وزارت امور خارجه با قدرت از این موضع که الان زمان تصویب تحریم جدید نیست دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز تصویب هر گونه تحریم جدید علیه ایران را در کنگره آمریکا کاری نابخردانه توصیف کرد. اما چنان که خبرگزاری اسوسییتد پرس از واشنگتن گزارش داده، گروهی از نمایندگان کنگره در تلاشند تا با جلب نظر 2/3 آرای نمایندگان در دو مجلس قانونگذاری ضمن تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران، امکان وتوی این تحریم‌ها را نیز از باراک اوباما بگیرند، چرا که همراهی بیش از 2/3 نمایندگان این امکان را به کنگره می‌دهد که طرح وتو شده را بدون موافقت رئیس جمهور به قانون تبدیل کند. بنا به این گزارش، به رغم اینکه به دلیل نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از ماه آینده اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس آمریکا در دست حزب رقیب باراک اوباما خواهد بود، با این حال منتقدین سیاست خارجی او در برابر ایران هنوز مطمئن نیستند که برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران از حمایت کافی دیگر نمایندگان برخوردارند. به نوشته این خبرگزاری، در حال حاضر عموماً ایده تصویب طرح‌های تازه توسط مارک کرک که یک سناتور جمهوری خواه است دنبال می شود. اما باب مندز، سخنگوی دموکرات نیوجرسی که روابطش با کاخ سفید تیره است، نیز از این تحریم‌ها حمایت می کند. همزمان که ممکن است گروهی از دموکرات‌ها مانند مندز برخلاف خواست اوباما به طرح تحریم ایران رأی مثبت بدهند، اقلیتی از جمهوری‌خواهان هم با این تحریم‌ها مخالفند. از جمله سناتور بانفوذ رند پال که نامش به عنوان یکی از بخت‌های نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه مطرح است. آقای پال روز چهارشنبه درباره آینده مذاکرات با ایران ابراز خوشبینی کرد.
این ابراز خوشبینی از طرف عباس عراقچی هم اتفاق افتاد روز چهارشنبه. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در مورد نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی کرده. با این حال وندی شرمن، معاون موقت وزیر امور خارجه آمریکا، به کنگره میره تا قانونگذاران آمریکایی رو در جریان جزئیات مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار بده. میتونید جزئیات مربوط به این گزارش رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و میتونید نظراتتون رو برای ما در صفحه فیسبوک ما بنویسید یا با ما تماس بگیرید.
آقای با ما، معلومه چه کار داری میکنی در این مذاکرات؟ خودت که کاری نمیکنی، کشتار مریض داری با این حکومت میری جلو. میخوای که ریاست جمهوری این یک سال خورده تمام بشه و برات خونت بشینی؟ جمهوری خواهان هم که اومدن میگن میخوام تحریم بیشتر بکنیم، که میگی من وتو میکنم. پس قرار چی بشه؟ پس ما ملت قرار چیکار کنیم؟ آقای اوباما مرگ یک بار، شیون یک بار، بگذار جمهوری خواهان اگه نمیتونی بده دست جمهوری خواهان، بگذار این حکومت بیشتر بشه، ما ملت هم نابود میشیم، به جهنم بگذار بشیم. ولی با این حکومت باید با زور صحبت کرد. اگه جای شما آقای بوش بود الان تمامش کرده بود.
سلام، من محمدم، یه راننده از ایران. واقعا به این بدی که تماسا رو شما پخش میکنین نیست جمهوری اسلامی. من از کشورم راضی هستم، یک مقدار به خاطر تحریم ها اوضاع اقتصادی ما به هم ریخته هست، که واقعا همین گرانی و تحریم به نظر شخص من اگه برداشته بشه خیلی مملکت خوبی داریم و مشکل خیلی خاصی هم نیست. با تشکر.
جناب آقای محمد جواد لاریجانی و دیگران، درسته که به قول ما اسوانی ها دیوار حاشا خیلی بلنده، ولی حضرت عالی میدونید که اصلی معتبر و با ارزش از اصول انسانی در دو کلمه خلاصه شده: شرم و حیا.
تبعیض آموزشی زشت‌ترین و بدترین شکل تبعیضه که میتونه تو جامعه موجود باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-8741-50. اگر براتون مشکل تماس بگیرید روی پیامگیر ما پیغام بگذارید یا برای ما اسمس بفرستید، صفحه فیسبوک رادیو فردا که از بهترین راههایی هست که میتونید با ما در ارتباط باشید، به شرط اینکه عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. در این صورت هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما ادامه میدیم با گزارش و موضوع درباره ایران. رئیس قوه قضاییه ایران آراء بعضی از قضات رو وهن دستگاه قضایی خونده و درباره مفاسد اقتصادی گفته دولت قبل احساسی نسبت به این مفاسد که به تعبیر او در کنار گوششان اتفاق می افتد نداشتند. بیشتر بشنویم از وحید پورستاد.
آیت الله صادق عاملی لاریجانی در جلسه شورای رؤسای دادگستری های سراسر کشور نسبت به برخی از آراء قضات انتقاد کرد و گفت گاهی برخی از دادستان ها و قضات ما صحبت هایی می کنند یا آرایی صادر می کنند که وهن دستگاه قضایی است. او همچنین گفت قاضی باید طبق قانون حکم صادر کند، ولی باید به نگاه مردم و عکس العمل‌های اجتماعی نیز توجه کند. محمد اولیایی فر، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن آمریکا، درباره سخنان رئیس قوه قضاییه میگوید
خیلی مشخص نیستش که آقای لاریجانی چه موضوعی رو داره خطا قرار میده، اما اصولا اون چی که قضات رأی میدن داخل در قانون هستش. امکان داره یک رأی بر اساس یک خطای عمدی قاضی صورت بگیره، امکان داره یک قاضی در برابر رأی که میده تخلف کنه، جرمی رو مرتکب بشه، امکان داره که رشوهی بگیره و یا عمل خطایی رو مرتکب بشه. اما من بیشتر روی این موضوع تکیه میکنم که زمانی که ظرفیت قانونی وجود داره برای اینکه یک متهم محکوم نشه یا یک عمل متهمی که جرم نبوده اون رو جرم حساب بکنی، این اقدام رو من خودم وهن دستگاه قضا میدونم. یا زمانی که ظرفیت قانونی ما داشته باشیم برای اینکه یک جرمی رو ما مجازاتش رو کاهش بدیم، اما اصرار بر این بکنیم بخوایم مجازات سنگین تر بدیم.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای رؤسای دادگستری ها همچنین به موضوع دیگری اشاره کرده و گفته برخورد با مفاسد اقتصادی حتما لازم است، اما گاهی اوقات برخورد ضعیفی وجود دارد. مثلا یک نفر به 4000 تومان محکوم می شود که حتی به نظر من گفتن این امر لغو است. صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت وجود عزم در مدیران و مسئولان فعلی برای مقابله با فساد گفت این عزم را در برخی از مدیران سابق نمی دیدم، چنانکه برخی از فسادها در کنار گوش آنها انجام می گرفته اما احساسی نداشتند. البته انتقاد رئیس قوه قضاییه به بی‌توجهی مدیران سابق نسبت به مسئله فساد در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت بارها به این انتقادها پاسخ داده بود.
خیلی ها خیلی کارا میکنن، ربطش به دولت چیه؟ فساد اتفاق افتاده، چه ربطی به دولت داره؟ من همچنان میگم پاکترین دولته بید. برای اینکه همه بسیج شدن که بالاخره چیزی پیدا نشد که دولت متهم بشه. ممکنه یه کارمندی همه جا هست، همه جای دنیا هست، در بقیه دستگاه ها هم هست.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که در همان دوران رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بود، چند هفته قبل به خاطر پرونده فساد مالی که در سالهای اخیر برای او در قوه قضاییه تشکیل شده بود، در دادگاه بدوی به 15 سال حبس و 40 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
آرای برخی از قضات از سوی رئیس قوه قضاییه ایران وهن دستگاه قضایی خوانده شده. وحید پورستاد در این زمینه گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. دولت توان رفع حصر را ندارد. این اظهار نظر وزیر دادگستری بهانه‌ای شد تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت میزبان شما باشیم تا بشنویم درباره حصر رهبران اعتراضات 88، انتظار شما از حسن روحانی و تحلیلتون از ادامه این وضعیت. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
حتما ایمیل بفرستید و بگید که تمایل دارید در این برنامه شرکت کنید. همکاران من در ساعت 6 حتما با شما تماس میگیرم. اما بشنویم از 20th کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد که از اول ماه دسامبر حدود 3 روز پیش در پایتخت پرو گشایش پیدا کرد. این کنفرانس که با شرکت نمایندگان بیش از 190 کشور جهان، کارشناسا و اعضای سازمانهای غیر دولتی برگزار شده، تلاش میکنه در 2 هفته راههای عملی برای جلوگیری از گرم شدن زمین رو پیدا کنه. از جان خاکسات بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 10,000 تن از نمایندگان رسمی کشورهای جهان، کارشناسان و اعضای سازمانهای غیردولتی در لیما پایتخت پرو گرد هم آمدند تا جلوی گرمتر شدن هوای کره زمین را بگیرند. این برای نخستین بار است که کنفرانس بزرگی با این تعداد شرکت کننده در لیما برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جامعه بین الملل بیش از هر زمان متوجه خطرات ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای در جهان شده است، افزایشی که ادامه دارد و هر سال 2.2% به طور متوسط بر پراکنده شدن گازهای گلخانه‌ای در فضا افزوده می شود. به گفته کارشناسان، اگر کاری انجام نگیرد، زمین با این روند پیش می رود که تا پایان قرن 21 حدود 4 درجه سانتیگراد بر گرمای زمین اضافه خواهد شد. درجه حرارتی که دانشمندان از آینده بسیار خطرناکی سخن به میان آوردند که زندگی و ادامه حیات نسل‌های آینده را با دشواری‌های زیادی روبرو خواهد کرد. فرانس پرس در این گزارش اضافه می کند، در لیما شرکت کنندگان در کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد باید برای میزان انتشار گازهای گلخانه هر کشور تصمیم گیری کنند و این تصمیمات چه از نظر حقوقی و چه از نظر مالی باید در چارچوب یک تفاهم نامه قرار گیرد که در کنفرانس پاریس که در ماه دسامبر سال آینده برگزار می شود به صورت یک پیمان نامه بین المللی به امضای همه کشورهای جهان برسد. در هفته دوم کنفرانس لیما قرار است وزرای مسئول محیط زیست کشورها نیز به کنفرانس بپیوندند تا تصمیمات و توافقهای انجام شده در کنفرانس را امضا کنند که این تفاهم نامه در کنفرانس پاریس به صورت یک پیمان به امضای بیش از 190 کشور جهان خواهد رسید. و سرانجام این که در هفته دوم کنفرانس لیما از 6 تا 12 ماه دسامبر یک نشست مردمی نیز برگزار می شود که در آن جامعه مدنی کشورها و انجمنهای غیر دولتی شرکت دارند و در 10 ماه دسامبر یک راهپیمایی بزرگ در شهر لیما و همینطور پایتخت های کشورهای دیگر جهان پیش بینی شده است.
سازمان جهانی هواشناسی گفته که سال 2014 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ است. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده، موضوعی که گزارش ژان خاکساد میداد و تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک ما از هم درخواست کردن که درخت بکارن تا برای این مشکل راه حلی پیدا بشه. تارا هم نوشته آدم‌ها خودشون از مشکل و غم و غصه در حال ذوب شدن هستند و کاری به کره زمین ندارند. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همین اطراف دریاچه ارومیه تاکستان ها تبدیل شده به سیبستان. سیب خیلی آب زیادی میخواد.
سرطان معده و یه به صدر جدول اومدن و نشون میده که علاوه بر مشکلات ژنتیکی، مشکلات محیط زیستی که باعث میشه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
حدود نیم ساعت آینده میتونید تکرار این برنامه رو از رادیو فردا بشنوید. در انتها هم همراه بشیم با آرش حسنیا و برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 92 ماموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مراجعه به منزل مسکونیش او و همسرش را بازداشت کردند. همسرش پس از تحمل چند ساعت بازداشت آزاد شد و نزد فرزند 5 سالهشان بازگشت. اما سهیل عربی 2 ماه را در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از دوره بازداشت اولیه، آقای عربی با چند پرونده که در شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان برای او گشوده شده بود، به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. عمده اتهامات درج شده در پرونده سهیل عربی از فعالیت‌های او در فضای اینترنتی به ویژه صفحات فیسبوکی او در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک ناشی می‌شد. او علاوه بر صفحه شخصی خود، چند صفحه عمومی دیگر در فیسبوک را مدیریت می‌کرد که مطالب همین صفحات برای او پرونده‌های اتهاماتی چندگانه‌ای را رقم زدند. در اسفند ماه سال 92، این زندانی سیاسی و عقیدتی برای دفاع از خود در برابر اتهامات چندگانه‌ای که در چند پرونده و چند شعبه مختلف دادگاه بررسی می‌شد، در این دادگاه‌ها حاضر شد. یکی از پرونده‌های این فعال اینترنتی با اتهام سب و نبی و توهین به پیامبر اسلام به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی ارسال شد که در نهایت این شعبه از دادگاه کیفری در شهریور ماه سال 93 برای آقای عربی حکم اعدام صادر کرد. گفته می شود مطالب منتشر شده در صفحه فیسبوکی به نام فیسبوک دین فشارکی و صفحه نسلی که دیگر نمی خواهد نسل سوخته باشد باعث شده تا حکم اعدام برای آقای عربی رقم بخورد. در این صفحات مطالبی انتقادی در قالب طنز در ارتباط با موضوعات دین اسلام، سیاست و شرایط روز جامعه ایران طرح و منتشر می شد. پرونده اتهامی دیگر سهیل عربی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهاماتی چون توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به رئیس جمهوری ایران و همچنین تبلیغ علیه نظام تشکیل و بررسی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری از بابت این پرونده و اتهامات محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. اما پرونده دیگری که برای سهیل عربی تشکیل شده، اتهاماتی همچون توهین به صدرالدین شریعتی، ریاست پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و توهین به غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را در بر می‌گیرد که آقای عربی از بابت این اتهامات و این پرونده به پرداخت 500,000 تومان جزای نقدی و همچنین تحمل 30 ضرب شلاق محکوم شده است. وکلای این فعال اینترنتی نسبت به حکم اعدام و این حکم اخیر درخواست تجدید نظرخواهی داده اند و آقای عربی در حالی که سرنوشت حکم اعدام صادره در مرحله تجدید نظرخواهی را انتظار می کشد، دوره محکومیت 3 سال زندان از پرونده اتهامی دیگر خود را تحمل می کند. سهیل عربی دوره زندان خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است می گذراند.
اگه پیشنهادی در مورد این برنامه دارید برای آرش حسنی یا نظراتتون رو بنویسید به نشانی ملاقات@radiofarda.com. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید تا این لحظه و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. همچنان با ما بمونید تا مجله نیمه شب رادیو فردا، لحظه ساعت 12 شب به وقت ایران.